بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب این سوال بود که اساساً معنای حرمت تکلیفی تکسب یعنی چی؟ اگر ما میگیم تکسب حرام است، یعنی چی حرام است؟ برای این مسئله اشاره کردیم که پنج چیز رو میتونیم تصور کنیم که در هر معامله واقع میشه. نخست اون الفاظ یا به تعبیری سبب. من میگم بعت و شما میگید اشتریت، و این الفاظ که به کار برده میشه. یا مثلا در معاتات اگر فرض کردیم این فعلی که واقع میشه. دوم مسبب یعنی اعتباری که ما در افق نفسمون داریم. من به شما میگم بعتو، در اثر این بعتو یک اعتبار نفسانی میکنم، مالکیت رو برای زید یا برای عمر. به این میگیم مسبب. سوم اغلا و شارع این اعتبار نفسانی من رو امضا میکنند و میپذیرند. چهارم حالا دیگه شما مالک این دستمالی هستید که من بهتون فروختم، منم مالک اون پولی هستم که شما در ازای این قبول کردید بپردازید. تسلیم و تسلم صورت میگیره. دستمالتو بهت میدم، شما پولمو بدید. پنجم قصد ماست. قصد این که شما که این دستمال رو میخری او رو در چه منفعتی مصرف کنی. اگر من به شما خمر میفروشم، اما قصدم اینه که شما او رو در سرکه مصرف کنی، ببری سرکه کنی، یا نه قصدم اینه که شما او رو در منفعت حرام مصرف کن. پس پنج چیز قابل تصویره. گفتیم خب کدوم حرامه؟ مرحوم شیخ انصاری اشاره فرمودند که مسبب حرامه در حالی که قصد منفعت حرام داری. پس اگر قصد منفعت حرامم ندارید، حتی مسببم حرام نیست. به شیخ اشکالاتی شده بود، بعضی هاشو پاسخ دادیم و یک اشکالش اشکال جدی بود که باقی موند، و اون اشکال اینه که شما این قیدو از کجا آوردی؟ میگید مسبب حرام است در صورتی که قصد منافع حرام باشه. این در صورت از کجا آوردی؟ هیچ دلیلی بر این قید وجود نداره. قول دوم قول امامه. حضرت امام میگن نه، اینی که شما میگید مسبب حرامه غلطه. سبب حرامه. سبب یعنی همون الفاظ رو به کار بردن، همون نقل و انتقال، همون فعل و انفعالات خارجی رو به کار بردن. مسبب حرام نیست، علتش هم میگن چرا. قصدم به اون معنا که شما میگید داخل در حرمت نیست. اکتساب در توضیح فرمایششون میگن اکتساب یعنی اینکه انشاء کنی سبب رو به قصد جد. که البته این گاهی منتهی به مسبب میشه، گاهی هم منتهی به مسبب نمیشه. اما مسبب ملغ است که حرف مرحوم آقای شیخ بود، مسبب بلاغ است که حرف مرحوم ناینی است، خواهیم دید. یا تبدیل مال یا منفعت، مال در بیع، منفعت در اجاره، اینا حرام نیست. بعدم توضیحشون اینه که میگن اساساً بی یعنی چی؟ بی یعنی سببی که نتیجش نقل و انتقاله، نه خود نقل و انتقال. من میگم آقا بی کردی یا نه، ازت میپرسم بی کردی، سوال از بی کردن میکنم، این سبب رو ایجاد کردی؟ دو تا بر مطلبشون دلیل میاد. نقل و انتقال شیخ گفته. بی رو ایشون نقل و انتقال میدونه. دیروز هم گفتیم در ابتدای کتاب البی به این مطلب اشاره داره. اصلا اشکال نیست، داره تفسیر میکنه. بذاریم ببینیم. دو تا دلیل اون وقت مطرح میکنه. دلیل اولشون این که میگن آقا اصلا وقتی میگیم معامله، ظاهرش اینی اون کاری که گاهی ینتهی الال مسبب، گاهی لم ینتهی، لزام میگن بی صحیح و فاسد، در حالی که اگر مراد نقل و انتقال بود باید یا میگفتن بی هست یا نیست، نه اینکه صحیح و فاسد. صحیح و فاسد یعنی تحققت، اما گاهی اوقات صحیح تحققت، گاهی اوقات فاسد متحقق میشه. در حالی که شما اگر مسبب بگیرید، مسبب یا هست یا نیست. ثانیاً بعد از این که ما میدانیم از نظر شرعی معامله خمر باطله، یعنی تحقق پیدا نمی کنه، نهی ازش معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه نهی از اموری باید بشه که مقدور باشه. سبب مقدوره، ولو شارعم بگه حرامه، من سببو که میتونم به کار ببرم. مسبب اگه شارع قبول کنه تحققت، اگه قبول نکنه لم یتحقق. حالا خودشم قبول نمیکنه، من خودمم بکشم نمیتونم مسبب رو ایجاد کنم، نمیتونم مسبب رو متحقق کنم. وقتی نمیتوانم مسبب رو متحقق کنم، شارع چرا نهی کرده ازش؟ همیشه منهی و ننه ما باید چیزی باشه که مقدور باشه. ممکن باشه، ولی اگه ممکن نیست لغو، خب ازش نهی نکن. مثلا شاره ایش وقت به انسان ها گفته ایوه الناس نرید از بالای کوه بپرید، نمیتونن بپرن، یه نهی نداره که. این دلیل بعدی که نمیتونه مسبب منهی و نهی باشه.
نهی از
حرمت
معامله
دلیل بر
صحت
قول شافعی. بله بله، اونم یعنی قابل انتباه بر شرب اون، نه بی دست ما در بی، نه در شرب، نه بی مالکیت. آقای بهرامی رفتی و تو شرب خم. اما اگر کسی به امام اشکال کنه این قول که درسته نقل و انتقال علا طریق حقیقه واقع نمیشه، این نقل و انتقال نهایی تا شارع امضا نکنه واقع نمیشه، اما نقل و انتقال عقلایی که واقع میشه، چون بعضی چیزها رو عقلا درست میدونن اگرچه شارع درست نمیدونه. مثلا بیع خمر رو عقلا درست میدونن. الان هم چندک میلیارد دلار ترنوبل مالی این بازاره، حتی یکی از تولید کنندگان بزرگ بعضی از محصولاتش هم کلیسا هست. این هم شاهدش. پس اوغلایی شارع از این امر اوغلایی نهی کرده. امام پاسخی که میدن میگن نگاه کنید نتیجه مهمه، چون تا وقتی شارع امضا نکنه که این تحقق پیدا نمیکنه. تحقق لولایی تحقق موهومه. تحقق لولایی یعنی چی؟ یعنی ما بگیم این مطلب متحقق میشه لولا نحی شارع، این تحقق خارجی نداره. در این که مثال ساده بزنیم، بیاییم تو عرف خودمون. شما تصور کن رئیس یه شرکت چه کار رو باید بیارن شما امضا کنی تا این پول شه. نفر اول چک میکشه امضا میکنه، بعد باید بیاد امضای دوم. آقای کی امضا کنه؟ آقای معاونت. بعد شما امضا کنی. تا امضا نکنی شما این پول نمیشه. شما حالا میخوایی بگی آقای من رفیق ما این کار رو نکن. از چی نهی میکنی؟ نهی میکنی اون نفر اولیه رو از این که پول نده. پول نمیتونه بده تا تو امضا نکنی، پول نمیتونه نقل و انتقال بشه، لذا اصلا معنا نداره نهیش کنی. نهی از چی میکنی؟ میگی چک نکش، چیزی ننویس. اون نوشتن او سببه، پرداخت وجه از بانک مسببه، نهی از پرداخت پول اصلا معنا نداره، چون تا خودت امضا نکنی که نمیتونه بانک بپردازه. چه لزومی داره نهیش کنی؟ بگی آقا این کار نکن، خب امضا نمیکنه اونم انجام نمیشه. اساسا پرداخت وجه از بانک در اختیار اون نفر اول نیست. چی در اختیار اوست؟ چک کشیدن. شما میگی آقا چک نکش انقدر بیار بذار رو میز من، انقدر بشه من امضا نمی کنه. کار لغو نکن، علکی چک نکش، کاغذها رو حروم نکن، اینا میشه، این سبب به کار نبر. اما مسبب رو به اون نمیگی، چون مسبب در اختیار اونی. یکی میگه آقا میدونید مسببم در اختیار اوست. به چه لسان؟ به این که اگر شما نبودی پرداخت میشد. میگیم این اگر شما نبودی یعنی چی؟ مسبب لولایی اقلایی نیست که منهیون انواقع بشید. اگر شما نبودی پرداخت میشد، این مفهوم معصری نداره. بعد در پایان امام میگن اما این که ما گفتیم به قصد جد، کسی تصور نکنه قصد داخل در منهیون انه. یعنی بگن آقا امام میگه سبب به قصد اگر واقع شد حرامه، نه ما میگیم سبب حرامه. اما این جدیت و قصد انشاء داشتن این لازمشه، نه داخل در موضوع بشه. مثال ساده بزنیم این مطلب داره، یعنی چی لازمشه و داخلشه؟ یه وقت من به شما میگم آقا زید رو اکرام بکن، در صورتی که کت شلوار پوشیده اومده. اینجا موضوع زید به قصد کت شلواره، به علاوه کت شلواره. میگم زید رو اکرام بکن، جایی که اومد در خونت حال و احوال باز کرد، زید رو اکرام بکن اگر فلان کار رو انجام داد. اینا داخل در موضوعه. اما یه وقت اینو نمیگم، میگم زید رو اکرام بکن، خونت دعوتش کن، بهش شام بده. موضوع چیه؟ زید. اما لازمه این کار اینه که زید تو خونه شما باشه. حضور زید در منزل شما داخل در موضوع نیست، لازمه موضوعه. چون فرض بر اینه که میخوای دعوتش کنی، پلو بش بدی تو خونتو. اینجا ما نمیگیم سبب در حالی که مقید به قصده، نه میگیم سبب اصلا بلا قصده سبب نیست. اگه شما قصد جد نداشته باشیم سبب نیست. کسی که داره لغلغه یه لسان بازی میکنه، تمرین میکنه، میگه به تو اشترای تو به تو اشترای تو، این سبب رو نیورده. پس ما یک قصدی داریم که این قصد مقیدم و مقید موضوعه، قید موضوعه. یک قصد داریم که این لازمه موضوعه. این قصد جد که بگیم یعنی انشاء بکنه به قصد جد، این لازمه موضوعه، نه اینکه قید موضوع باشه. مطلب امام مطلب دقیقی است، فراز و فرودهای دقیقی در عبارتشون هست. ببینیم عبارتشون رو. ثم ان المحرم على فرض ثبوته، بر فرض که بپذیری معامله حرامه. کدوم معامله حرامه؟ معامله اقلایی. خب معامله اقلایی چیست؟ معامله اقلایی انشاء سبب است جدا. لغرض تسبیب الی النقل و الانتقال، میخواد اینو، غرضش اینه که این سبب رو تسبیب کنه برای نقل و انتقال، نه نفس نقل و انتقال. صفحه چنده؟ 81. نفس نقل و انتقال قول کیه؟ قول ناینی میبینیم. نقل و انتقال به قصد ترتب اثر قول کیه؟ قول شیخ بود که دید. تبدیل المال والمنفعه قول کیه؟ در آینده خواهیم دید که تبدیل المال به قید منفعت هم قائل داره. خب مالش در مورد چی؟ تبدیل المال در بیع، تبدیل المنفعه در اجاره. چرا هیچ کدوم از اینا نیست؟ بلکه معامله اغلایی انشاء سببه به خاطر دو دلیل. یک، لأن الظاهر ان المعاملات هی الاسباب التي قد تنتهي الى المسببات و قد لا تنتهي الیها، ولذا چون گاهی میرسن گاهی نمیرسن صحه تقسیم ها الى صحیحت و الفاسده بلا تحوله. لازم هم نیست که ما بگیم مجاز به کار ببریم. فلو کاند عباره عن نقل و تبدیل لکان امرها دائرن بین الوجود و العدم، یا بود یا نبود، یا بود یا نبود. نمیشد گفتش که هست و فاسده. امرش دائر مدار وجود و عدم بود، نه صحت و فساد. ولا یعقل ان یکون المحرم عن نقل و ما یتلوه. دلیل دوم، این که معقول نیست که ما بگیم اون چیز که حرامه نقل و انتقاله، و ما یتلوه و چیزایی که بعد نقل و انتقاله. چیزایی که بعد نقل و انتقاله چیا بودن؟ چیزایی که بعد نقل و انتقال بودن قبض و اقواز بودن، تسلیم و تسلم بودن، اونا نمیتونن معنای حرام باشن. لأنهما غیر ممکن تحقق بعد وضوح بطلان المعامله، بعد وضوح بطلان تلک المعاملات نستن و فتوان. وقتی نست شرعی هست، فتوام هست که این معاملات واقع نمیشه، دیگه شارع چرا ازش نهی کنه؟ مثال خودمون یادون بیاد، شرکت رو شما از چیزی میایی کارمنداتو نهی میکنی که میتونن انجام بدن، چیزی که نمیتونن انجام بدن نهی نمیخواد که. شما بگو آقا از حساب پول برداشت نکنید، نمیتونه برداشت کنه، او میتونه فقط چک بکشه، برداشتش متوقفه بر امضای توه. شما میتونی به کارمندت بگی آقا چک نکش، این سببه، اما لازم نیستش بگی پول نده، پول دادن دست اونش، پول دادن دست تو. اینجا لازم نیست شارع بیاد بگه آقا نقل و انتقال نکن، نقل و انتقال دست طرف نیست، دست شارع امضا نکنه نقل و انتقال نمیشه. میتونه بهش بگه سبب رو ایجاد نکن. سبب چیه؟ الفاظ بیعیه. لا یعقل ان یکون المحرم نقل باشه. چرا؟ چون اصلا نقل دست آقای مکلف نیست، غیر ممکنه تحقق بعد از اینکه شارع امضا نمیکنه. اینجا این قضیه ممکنه شما بگید آقا نه، مراد نقل لولاییه، یعنی اگه شارعی در کار نبود این نقل انجام میشد. بگیم نقل لولایی وهمیه، امر واقعی نیست که ازش نهی بکنن که. و ارادت و نقل الاغلایی معقد نظرن حکم شارع ولو لعدم الانفاض. نهی شارع به چی؟ به اینکه انفاض نکنه، امضا نکنه، قبول نکنه. این لا ترجعه الى محسلین، این نقل اغلایی محسلی نداره. لعدم وجود لنقل لولایی، نقل لولایی یعنی نقل لولا نهی شارع، نداریم این چیزی. کمالا وجود لنقل الوهمی. خب پس حضرت امام چی شد حرام؟ میگن فما یمکن ان یتصف بالحرمه هو المعاملت سببیه. یعنی چی؟ یعنی انشاء جدی به قصد حصول مسببات. آقا این جدیش یعنی چی؟ این قصد جدی که گفتید یعنی چی؟ میگن ها لا به معنا کون القصد جزء الموضوع، قصد جزء موضوع نیست، بل به معنا ان موضوع الحرمه انشاء جدیست که ملازم با قصده. اون مطلبی که از بیرون اشاره کردیم، یه وقت من به شما میگم زید رو مقیدن به خود شلوار اکرام کن، زید رو مقیدن به اسلام اکرام کن، این قیده. اما یه وقت میگم زید رو به شلو کباب تو خونت اکرام بکن، خب آمدن به خانه شما ملازم با این موضوعه، قیدش نیست، زید باید اکرام بشه. اما خب اکرام زید به چلو کباب در منزل اینه که او تو خونه تو باشه دیگه، تا تو خونه از نیاد که تحقق پیدا نمی کنه. اینجا به ما میگن انشاء سببی، اما که سبب سببه وقتی جدی باشه، اگه جدی نباشه اصلا سبب. پس تا حالا دو قول رو خوندیم. قول اول مرحوم شیخ میگفت مسبب مع القصد، قول دوم امام میگفت سبب به تنهایی، قول سوم قول مرحوم آقای ناینی است. مرحوم آقای ناینی ایشون قائل به مسبب اما بلاغه است، از این ایست با مرحوم شیخ انصاری فرق. مرحوم شیخ میگه، مرحوم آقای ناینی میگه حرمت تکسب یعنی حرمت تبدیل مال و نه حرمت انشاء و نه حرمت آثار و نه حرمت قصد ترتب اثر. پس یک، حرمت قصد نیست، دو، حرمت انشاء نیست، سه، حرمت آثار هم نیست، بلکه اونی که هست حرمت مسببه. اون فروز پنجگانه اول یادمون نره، گفتیم برای هر چیزی پنج تا چیز می‌دونیم تصویر کنیم و هر معامله، یک انشاء، دو اعتبار نفسانی که بهش گفتیم مسبب، سه امضای شارع و عقلا، چهار آثار یعنی قبض و اقباض و تسلیم و تسلم، پنج قصد. ایشون میگه اون امضای شارع که خب معلومه که کار خود شارع رفته ما نده، از این چهار تا میگه مراد انشاء سبب که امام میگفت نیست، مراد آثار هم نیست، سه مراد اون قصد هم نیست. چرا دونه دونه رو میگه؟ میگه اولا سبب لفظه، الفاظ رو گفتن چرا حرام باشه؟ اصلا دلیل بر حرمتش ندیم، یه سری الفاظ میخواییم بیان بکنیم چرا حرام باشه؟ مگر در جایی که یک مزاحمتی با یک واجبی داشته باشه، مثلا شما الان میخوای نماز بخونی ضمناً میخوای حرفم بزنی، میگن حرف زدن حرام. چرا؟ چون حرف زدن شما مزاحم نمازه. مثل بیع وقت ندا، در وقتی که نماز جمعه است شما بی نکن. چرا؟ چون مزاحمه با او. لذا همینجا هم تو پرانتز بعضیا گفتن اگه کسی مغازه‌شو بس از مغازه‌اش تا مصلا مثلا فرض کن 100 متر است، تو این 100 متر که داره راه میره به سمت نماز جمعه معامله کنه، اشکال نداره، چون مزاحمتی نداره. قصد هم گفته حرام نیست، چون قصد امر قلبی است، امر قلبی چرا حرام باشه؟ گفت هزار تا فکر تو دل صاحب خونه هست، یکیش تو دل مهمون نیست، و بالعکس آثار هم نمیتونه حرام باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این آثار مترتب بر معامله است. اول معامله باید واقع بشه بعد آثار پدید بیاد. تا معامله واقع نشه که آثار نمیاد. پس نمیتونه حرمت معامله حرمت آثار باشه. پس حرام اصلی چیست؟ همون امر اعتباری یعنی مسبب. این قلت کسی بگه آقا مسبب که امر اعتباری در اختیار مکلف نیست، اونی که در اختیار ما سببه. جوابی که ایشون میده میگه نکنید، درست امر اختیاری دل مباشره نیست ولی به تسبیب که هست. اینو یاد میگیریم جای همه جای فقه به دردمون میخوره. ما از یک اموری نمیتونیم امر و نهی بش بکنیم که این امور نه بل مباشره نه به تسبیب در اختیار ما نیست. مثلا شما الان نمیتونید کسی رو نهی بکنید از این که پرواز کنه، همینجور مستقیم بدون وسیله. چرا؟ چون نه پرواز کردن به مباشره نه به تسبیب در اختیاره. نمیتونی کسی رو نهی کنی از این که بهش بگی آقا آب شو، آب شدن در اختیاره. اما اگر چیزی بالمباشره در اختیار من بود، مثلا کسی بهم بگه آقا حرف نزن، حرف زدن بالمباشره در اختیار من، یا اگر چیزی به تسبیب در اختیار من بود، به تسبیب یعنی چی؟ مثلا من بگن آقا نسوزان کتاب را، کتاب آتیش میسوزونه، من نمیسوزونم، اما من میتونم مسببش بشم، یعنی میتونم کتاب رو بندازم تو آتیش. چیزی که ما به تسبیب میتوانیم ایجاد کنیم هم میتونه مورد نهی واقع بشه. عرفاً میگن مقدور ماست. درسته سوزاندن کار آتش کار من نیست، اما من میتوانم سببش رو ایجاد کنم. در اینجا درسته من مستقیما اعتبار نمی کنم، اما من میدونم سببش رو ایجاد کنم. سببش چیه؟ لفظه. لذا مستقیما هم شارع میاد میگه اون مسبب رو ایجاد نکنه. عبارت آیانی رو ببینید، میفرماید ثم ان الحرمه المتعلقه بالمعامله عبارت عن حرمه هذا المعنى اي حرمه تبديل المال والمنفعه لا حرمت انشاء المعامله لا حرمت آثار المعامله لا قصد ترتب الاثر علیها و ذالک لان نفس انشاء من حیث انه فعل من الافعال و تلفظ بالالفاظ لا وجه لان یکون حرام. تنها جایی حرام میتونه باشه الا اذا کان مزاحما لتکلیف آخر کل بیت وقتا ندا. همینجا تو پرانتز یه ما میگوییم بگیم همینجا حرام نمیشه. هفته گذشته بحثی داشتیم که حرمت به مزاحم سرایت نمیکنه. این بحث رو در بحث نذر از امام خوندیم که امام میگفتن نذر واجبه نه این که منظور واجب شده باشه. شما اگه دو چیز با هم ملازم شدن حکم از ملازم به ملازم سرایت نمی کنه. لذا اینم جواب میشه اینجا داده ایش. خب پس نفس انشا که واجب است، هاکذا قصد تحقق منشأ انشا را هم نمیتونه واجب نمیتونه حرام باشه. من حیثو چرا؟ من حیثو انه او امرون قلبی لا وجه له حرمته الا اینکه تجری باشه،
الا اینکه اعانه بر اسم باشه، اسباب تجری و اعانه بر اسم. یعنی میگه آقا شاره گفته نکن، من لج میکنم میگم میکنم، از این باب. اما حرمت آثار فهیه مترتبه علی فساد المعامله. اما حرمت آثارم نمیتونه مد نظر باشه. چرا؟ چون حرمت آثار باید معامله فاسد باشه که زید و عمرو مالک نشه. و حرمتها علی فساد المعامله و حرمتها لا انها هی المحرم ابتداء. خب پس چی حرام شد؟ فما یکون محرمن حقیقتن، اونی که محرم است حقیقتن، و یکون متعلقن لنهی نفس تبدیله الذی اعتباره به ید المالک ولولا نهی الشارع الذی هو مالک الملوک. یعنی این واو حالیه است، دستش مالکه، اگه نهی شارع نباشه و شارع انفاذ کنه اعتبار او رو من کلا طرفه الاثبات و نهی، یا قبولش کنه یا نقبولش کنه. و به عبارت اخرى نفس المنشأ، منشأ یعنی مسبب نه انشاء، در عقد الذی هو امر اعتباری و فعل ایجادی من المنشأ خب المحرم مسبب حرام. نه نه نه، لولا نیست، خودشو داره میگه، میگه خود این اعتبار نفسانی شما حرام. لا آلت الایجاد و هو التلفظ ولل قصد ولل آثار. نکته عجیب اینه که با این که این قول به صراحت مخالف نظر امامه، امام به صراحت سببی بود خوندیم، ایشون به صراحت مسببی است، برخی از بزرگان اومدن گفتن آقای ناینی امام یه چیز میگه، یه قول گرفتن، وقتی تقریر میکنن گفتن این دو قول یه قوله، تو یه به قول امروزی ها توی یک کتگوری تقسیم بندیش کرده. اما در جواب به مرحوم آقای ناینی این مطلب رو باید بگیم که این که شما میگید انشاء چون تلفظه نمیتونه مورد حرام واقع بشه، این حرف عجیبیه. چرا تلفظ حرام نباشه؟ تلفظ امر مقدوره، میتونه مورد حرمت واقع بشه. ایشون فقط یه استبعادی آورد، دلیل معطلی بر فرمایش خودش نیورد. اما درباره این که میگه قصد امر قلبی است، این هم حرف عجیبیه. دقت کنیم امور قلبی، اینم دقت کنیم همون جای فقه به دردمون میخوره. امور قلبی دو جوره. یک نوع امور قلبی در اختیار ما نیست، یعنی مثل چی؟ مثل حسد. اینا در اختیار نیست. گفت خدا رحمت کنه یکی از بزرگان قبل انقلاب ابوی ما بهش گفته بود آه نترس. گفته بود احمد آقا ترس میو خود چیکیش میش نیست در جیبم درارم بیرزم بیرون، دست خودم نمیترسم. امور قلبی دو جور هم، یه ده اینجوری هم دست خودش نیست، اینا نمیتونه ازشون نهی بشه. اما یک سری امور قصدی داریم، اینا قابل نهی هست. قصد معامله کردن این قابل تصوره، این قابل این مقدور انسانه. لذا اینکه ایشون میگه این امورم قصدیه که امور قلبی هم خب باشن، چرا امور قلبی اشکال نداشت نهی ازشون نشه کرد؟ امور قلبی علا قسمه این مقدورون و غیر مقدور، مقدوراشو میشه بهش نهی کرد، این اشکالی هم نداره، تصویر هم داره. اون اشکالی هم که امام بر شیخ میگرفت، اون اشکال هم به قوت خودش بر مرحوم ناینی وارده. اشکال امام بر شیخ چی بود؟ این بود که شما اگر این رو به معنای معامله مسببی میگیرید، مسبب تقسیم بندیش به صحیح و فاسد رو چکار میکنید؟ نهی لولایی نداریم که جای خود. این هم قول دوم، قول سوم، قول مرحوم نایینی. تا حالا سه قول دیدیم، هنوز با سه تا دیگه مونده. فردا قول ایروانیست. قول اول مسبب به قصد، قول دوم قول نایینی مسبب بلا قصد، قول سوم قول امام سبب. فعلا سه تا تفسیر کردیم، جمع‌بندی نکردیم، داریم فعلا سفره رو طرح میکنیم. تا فردا انشالله بریم سراغ دو تا قول بعدی یا سه قول بعدی. یه فاتحی برای بزرگانمون بخونیم.